بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیثی داریم به مناسبت تذکر اخلاقی روز چهارشنبه در دنباله مواعظ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابو ذر. فرمود یا ابا ذر الذاکر فی الغافلین الذاکر فی الغافلین کل مقاتل فی الفارین کل مقاتل فی الفارین. مضمون حدیث که معلوم است کسی که در میان غافلان باشد و بیاد خدا مانند شخص مقاتل و جنگجوی است که در میدان جهاد ایستاده در مقابل جمعیتی که فرار دارن می کنن. جمعیتی پشت به میدان جهاد کرده دارن میرن اما عده‌ای ایستادن. اینها مقاتلینند، اونا فارینند، فرار کردن. ذاکر در میان غافلین مانند مقاتل است در میان فارین. البته این تشبیه معنیداری هست. برای اینکه به عمق این مسئله برسیم باید ببینیم مسئله ذکر چه نقشی دارد در هدایت انسان. آیات قرآن بهترین شاهد است برای تأثیر و نقش ذکر خداوند. آیه معروف الا بذکر الله تطمئن القلوب. بعضی میگن قلب اسمش دلیل بر این است که یه حالت ناآرامی داره. قلب انقلاب یعنی اضطراب تو حقیقت کلمه قلب افتاده، یعنی یتقلب من حال الى حال دائما ولا یطمئن علی شیء. این حقیقت قلب. چه چیز باعث می شود که این اضطراب طبیعی و ذاتی قلب را تبدیل به آرامش بکند و به او آرام ببخشد و از این تزلزل و تقلب و انقلاب و دگرگونی و اینها بیرون بیاد آرام بشه؟ قرآن میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب. آرامش با یاد خدا به قلب انسان برمیگرده و تا یاد خدا نباشد آرامشی در دل نیست. این خب بهترین شاهد و سند بر اهمیت ذکر الله. آیه دیگر خطاب به موسی اقم الصلاة لذکری. اصلا جوهره صلات و هدف رایی صلات ذکر خداست. اون چیزی که به نماز این اهمیت داده است، نمازی که اول ما ينذر فی فعل العبد الصلاة این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. روز قیامت که می شود اولین پرونده ای رو که بازش می کنن پرونده نماز. اگر این پرونده درست از آب در آمد به بقیه نگاه می کنن، اگر نماز ناجور بود بقیه رو اصلا نگاه نکرده می فرستن به جهنم. نمازی که این همه اهمیت دارد جوهرش همون ذکر خدا. اقم الصلاة لذکر. و باز آیه دیگر، این سه آیه کافیه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. این آیه میگه ذکر، که منظور در اینجا همون تذکر ذکر خداست، بینایی می آفریند. مبصرون، طائف یعنی گردنده، معلومشین یه شیطانه های هستن سرگردان این طرف و اون طرف، میان دور قلب انسان. اذا مسهم طائف من الشیطان، این شیطان طائف میاد نزدیک قلبش، یه حالت بیگانگی از حق پیدا می کند. تذکر، یه مرتبه به یاد خداوند می افتد. و این ذکر الله شبیه تیری می شود که این شیطان از آسمان دل می رانند. شیاطین با شهب رانده می شوند و این شیاطین از آسمان دل انسان با این شهاب ذکر الله فرار میکنند. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، وقتی ذکر خدا میکنند بینا میشوند. این بینایی سبب میشود که حجاب ها کنار برود، وقتی حجاب ها کنار رفت در دام شیطان نمیافتند. خب این سه تا آیه است به عنوان نمونه که نقش ذکر در بینایی، در آرامش، در هدایت انسان تا چند اندازه مهم. البته در روایات درباره ذکر خیلی بحث شده و از همین کلمه ذکر هم میدونیم گروه هایی هستند که سوء استفاده هایی کردن و مردم رو به راه های خطا کشندند و اون دستگاه های تصوف و صوفیگری و اون بدعت ها و اون دستبندی ها در داخل اسلام و اون تعذب هایی که اسلام در درونش اونها رو به رسمیت نمیشناسد و اون بساط ها رو به نام ذکر درست کردن، در حالی که ذکری که ائمه اهل بیت دستور دادن در این منابع ما هست، که از کاری است که در قلب و روح انسان اثر می‌گذارد، مایه صفای قلب میشه، مایه به اصطلاح آموزش گناهان میشود، مایه دفع وسوسه ها میشود. اینا هست در روایات اهل بیت هست، ما احتیاج نداریم به پیر و مرشد و قطب و دلیل و امثال اینها و اون دستبندی های غلط. خب این اهمیت ذکر تا این پایه است، ولی در روایات اهل بیت تفسیر شده حقیقت ذکر چیه. حدیثی است فرمود ولیس هو قول لا اله الا الله و سبحان الله و الحمد لله، ذکر این الفاظ نیست. فرمود ذکر این است که وقتی گناهی پیش می آید به یاد خدا بیفتی و صرف نظر کنی، اون یاد قلبی، نه الفاظی که بر زبان جاری شود و لقلقه لسان باشد. ماورا لقلقه لسان ذکر اونه. این ذکرم خوبه چون مقدمه برای آنه. گاهی میبینیم بعضی از کار میگن صد مرتبه بگو، هزار مرتبه بگو، آیه بار کافیه دیگه، چرا هزار مرتبه؟ این برای این است که گاهی انسان این الفاظی که میگه به محتوا و معنا دقت نمی کنه، این تکرار که میشود سبب اون هدف میشه، یعنی اون جا گرفتن در عمق جان، نفوذ در سویدای قلب. اون حقیقت ذکر همون تذکر باطنی هست. حالا با این چهار جمله که درباره اهمیت ذکر اولا و حقیقت ذکر ثانیاً عرض کردم، معنای این فرمایش پیغمبر به ابو ذر معلوم می شود. یا ابا ذر الذاکر فی الغافلین کل مقاتل فلفاری، آدمی که میان غافلان ذاکر است و بیاد خداست به مرد مبارز مجاهدی هست. ذاکر یعنی حاضر در صحنه پیکار، یعنی در مقابل شیطان هوای نفس ایستاده. غافل مثل کسی است که فرار کرده از میدان جهاد، جهاد با نفس، جهاد با هوا و هوس ها، جهاد در مقابل شیطان، جهاد اکبر. در این جهاد اکبر اصله ذکر الله و چقدر مؤثره. واقعا انسان عادت کنی از خانه بیرون میاد به نام خدا، وارد خانه می شود به نام خدا، شروع به درس می کند به نام خدا، پایان پیدا می کند با شکر خداوند. در لابلای بحث ها، در اثناء روز، در رفت آمد ها، کرارن به یاد خدا بیفتد، ذکر او کند، لا حول ولا قوت الا بالله بگوید، لا اله الا الله بگوید، الله اکبر بگوید. این مدتی انسان مداومت بر این کار کنه، این یه حالت صفا و نورانیتی در قلب خودش مشاهده می کند، احساس می کند، واقعا آرامش قلب می آورد، واقعا روحانیت و صفا و روشنبینی می آورد، انسان رو نجات می دهد، از دام شیطان می رهاند. جهاد اکبر از ذکر الله. حالا بعضی هستن که خب کار روزانهشون مباسیق کار به خدا نداره، درس که کار نداره، حتی نماز هم که کار به خدا داره، اول تا آخرش یادی از خدا در آن نیست، شک میکنه، شک بین دو سه چهار شیش هشت، این شکیاتی که نوشته این مال کیه؟ الله اکبر که میگه رفت توی آدمی که پیدا کردن گم شده ها رو، به یاد آوردن فراموش شده ها رو، وقتی متوجه می شود که السلام علیکم گفت، از اون خیالات بیرون میاد، از اول تا به آخر در عالمی از انبوه خیالات. نمازی که باید در اون موقع انسان بتونه درهای قلبش رو به روی غیر خدا ببندن. بعضی میگن الله اکبر فلسفهش این است که یعنی دنیا و آخرت رو، همه چیز رو، ماسوی الله رو پشت سر انداخت، الله اکبر، به هیچ چیزی جز خدا توجه نداره، ماسوی الله هر دو کون پشت سر انداخت. اگر واقعا این حقیقت الله اکبر، انسان الله اکبر نماز رو همه چیز رو بندازه پشت سر، پیش رو جز خدا نباشد، اینی وجهت وجهی لله الذی فطر السماوات والارض باشه، حنیف باشه، مسلم باشه، مشرک نباشه، یعنی چه حالتی داشته باشه، خب این ذکر الله میشه، این چیزیست که قلب انسان رو زنده میکنه. با دیارم بس در اینجا بسیار است. یا ابازر الذاکر فی الغافلین کالمقاتل فی الفارین، این در همون جلد 74 بهار الانوار صفحه 86. برگردم به بحث اصولیمون. من میخواستم این چیز رو هم بیارم، فراموش کردم محاضرات رو و کلام محقق نائینی رو براتون بخونم که ایشون استغراب میکردن بعضی از آقایون دیروز که ایشون چگونه میگوید مجمع فقط نهی داره و امر نداره، چطور ایشون این حرف را میزند و قائل به فساد میشه در حالی که قائل به اجتماع امر نهیه. عرض کردم اجتماع امر و نهی رو از ناحیه عدم تضاد صحبت میکنه، میگه اینا تضاد نیست و امر و نهی در یه جا جمع میشن، ای به کار جای دیگره، در عبادات و وقتی نهی آمد، این حسه توأم با نهی شد، نمیتواند امر شاملش بشود، پس چیز نمیشه، ببخشید مقدور نیست. از ناحیه ملازم و غیر مقدور بودن بحث میکنه، و اما از ناحیه اجماع هم نه حرفی نیست. حالا خودتون مطالعه میکنید و نیاورده مقدار وقت صرفمون میشه. و اما دیروز چهار تا بحث درباره کلام مرحوم آخوند در ثمره اجتماع امر و نهی عرض کردم، چهار تا مطلب، چهار تا نظر، چهار تا اشکال در باره ثمره که ایشون فرموده. ثمره چهار چیزه. نکته چهار اون رو از آقایون گفتن توضیح بیشتر لازم داره و خوب شد که گفتن. حالا من یه توضیح بدهم، یه مسائل بگم در این وسط حل میشه. برای اینکه معلوم بشه این نکته چهارمی که ما گفتیم منظور چیست، یه مقدمه کوتاهی باید عرض کنم. بنابراین که ما احکام رو تابع مصالح و مفاسد بدانیم، بنابراین که احکام را تابع مصالح و مفاسد بدانیم، این کدام مصلحت و مفسده است که احکام بر محور آن میچرخد؟ مصالح و مفاسد واقعیت یا نه؟ اینجا دو احتمال. احتمال اول این است که بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه، مصالح و مفاسد واقعیه، چه بدانی چه ندانی، علم داری جهل داری، لا اثر للعلم و جهل فیها. بنابراین چیزی که واقعا خمره حکم حرمت داره، چه بدانی چه ندانی، احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیت. این احتمال. احتمال دوم این است که نه، احکام تابع مصالح و مفاسدی است که تأثیر در حسن و فعل میذاره، حسن و قبح میذاره. حسن و قبح یعنی چه؟ مصالح و مفاسدی که تأثیر در حسن و قب میذارد. یعنی چی؟ حسن و فعل. حسن و فعل دیگه، من فعل من غیر فعل نیست، فعلی هم هم حسن و فعل دیگه. حسن و قب تابع علم متندفه. شما اگر عالم نبوده باشی، جاهل باشی، فرض کنید جناب عالی یه مایعی هم بخورید نجس باشد، نمیدانی حرامی، نمیدانی، آیا واقعا شخص جاهل میگن این فعلش قبیح هست؟ فعل قبیح میشه. چه قبیحی؟ قبیحی نداره. قرآن است که بداند کار خلاف میکشه. اون مفسده است، مفسده غیر از قبحه. حسن و قبح چیزیست که مذمت و مد برش می شود. مصلحت و مفسده یه چیزه، حسن و قبح چیز دیگریه. این در واقع مصلحت داره، این زهر به قولشون در واقع مفسده داره. ولی خب این که نمی دانه، وقتی نمی دانه نمیشه بگیم ارتکب فعلا قبیحا، کار قبیحی نکرده. همون قبح فعلی یعنی چه؟ یعنی مفسده، یا یعنی استحقاق مذمت. قرب غیر از مفسده است. قرب نه ابدا، قرب غیر از مفسده است. قبیح یعنی چیزی که می شود مذمت برش بکنن، باید حسنو باید بشود مذمت کنن، این قابل مذمت نیست. توجه دارید؟ قابل مذمت نیست. همون روی مبنای اصولی داریم بحث میکنیم. خلاص نه، حسن و قب از آثار مصلحت و مفسده ای هست که معلوم للمکلف است. اگر مکلف غافل بوده باشد هرگز نمیگن این دروغی که صادر شد ارتکب قبیحا، مذمت داشت. فلاسفه که حسن و قرب ندارن آقا جون، فلاسفه حسن و قرب ندارن. حسن و قرب از امور اعتباریه، از امر اعتباری که در فلسفه نیست. فلسفه نداره حسن و قرب. فلسفه مال علم، حسن و قرب مال علم کلامه، مال علم اصوله، مال علم فقهه. اصلا در تمام فلسفه حسن و قرب نیست. حسن و قرب امر اعتباریه آقا. فلسفه بحث میکنه از امور تکوینیه، نه امور اعتباریه. حسن و قرب امر اعتباریه. اجازه بدید بحث نباید جای دیگه. خلاصه این است، مصلحت و مفسده واقعی چیزیست، تأثیر مصلحت و مفسده در حسن و قرب چیز دیگر. کی تأثیر در حسن و قرب می کند؟ در جایی که عالم بوده باشد شخص مکلف، و الا اگر مکلف غافل است یا مستر. آمدن دست کسی را گرفتن به صورت دیگری زدن، این میگن کار قوی. مفسده داره، دست شما را گرفتن زدن سیلی به صورت دیگری، نمیگن خیلی قوی هست شما صادر شد، مفسده است. شما مختار نبودی که حسن قبی باشه. حسن قب فره بر اختیاره، علمه، عمده. وقتی اختیار علم عمد نباشه، حسن قب اینی مصلحت و مفسده است. بله، آسد هست. اون یه بحث دیگریه. فعلی و فاعلی که میگیم بحث دیگریست. حالا اونو مخلوط شوی نکنی، اون یه بحث دیگری. خلاصه یه مطلب. خب، دقت کنید. حالا در محل بحث ما، یعنی اجتماع هم رو نهر. الان گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. آدم و جاهل تأثیری نداره. ان قلنا به ترجیح جانب نهی، این عمل ما نهی دارد و امر ندارد. ان قلنا به ترجیح جانب نهی، عمل ما نهی دارد، چون واقعا مفسده داره، مفسدش اقواست. چه بدانی چه ندان. بنابراین شخص جاهل و ناسی قصد هم نهی داره، امر نداره. اگر بخواد قصد کنه، اون قصد ملاک میشه. از طریق قصد ملاک میتونیم درستش کنیم، اما از طریق قصد امر نداره، چون حکم رو تابع مصلحت مفسده واقعی دانستیم و این در واقع مفسده نه بیشتره. خب نه داره. اما این قلنا به این که عوامر و نواهی تابع اون حسن و قبعیست که در فعل است از ناحیه علم مکلف. اگر اینو گفتیم، مکلف جاهله، ناسیه، پس این فعل او قصب مفسده داره اما قب نداره، و چون قب نداره نهی نداره. نتیجه چی میشه؟ امر زنده میشه، امر زنده میشه و قصد امر میتونه بکنه. تکرار میکنم، بس در ناسی هست، غافل، جاهله. آیا این شخص جاهل امر به صلات دارد یا ندارد؟ قصد ملاک بکند یا قصد امر؟ این مبتنیست بران دو مبنا. اگر مبنای ما این بود که احکام اوامر و نواهی تابع اون مصالح و مفاسد واقعی است، شخص جاهل امر نداره. چرا؟ چون فرض ما این است مفسده نهی اقواست در اینجا، و مفسده اقواست حکم تابع واقع، بنابراین امری برای صلات نیست. اما این قلنا به این که مصالح و مفاسد واقعیه تأثیر نمی کنه در وجوب و حرمت، مگر اونهایی که مؤثر در حسن و قبح فعل مطلب است، یا به تعبیر معلوم اخوان حسن و قبه فعلی است، و این دائل مدار علم جهل. اگر شما عالم باشی قبیح مرتکب قبیح شدی، اگر عالم نباشی که کار قبیحی نکردی، و چون در اینجا جاهله بنابراین نهی نیست، نهی میپرد با جهل، نهی که از بین رفت امر زنده میشود، امر سلاطی زنده میشود و میتواند قصد امر بکنند. این خلاصه بحث. مرحوم حالا اشکال ما کجاست؟ این توضیح مطلب بود، این مقدمه بود. از لحن کلام مرحوم آخوند در کفایه استفاده میشه که ایشون تمایل به قول اول داره، یعنی احکام و تابع مصالح و مفاسد واقعی میدانند. ایشون میگه بناهن بر این، این رو با لحن موافق تمایل به این داره و دومی را تمایل نداره. اشکال ما این بود به چه دلیل شما اولی را بر دومی ترجیح دادی، احکام و تابع مصالح و مفاسد واقعی میدانی نه تابع حسن و قبح فعلی. اشکال ما این بود. مثال زدیم، گفتیم کسی رفته بازار صومی ابتیاع کرده، پول حلال طیب طاهر هم شمرده و داده، اتفاقا این صوم دزدی بوده، این نمیداند، اینو پوشیده. آیا در چنین جایی اگر خداوند امر کند به این که نماز تو با این بخواد، این امر اشکالی داره؟ این درست مفسده داره، ولی این مفسده رو توش افتاده این علا کل حال. مفسده مفسده مال مردم قصد شرا دیگه، واقع تعدیسی نمیدانم، تعدی عمدی نه، تعدی عمدی شاید نیست، تصرف در مال مردم کل قصد زکنا، تصرف در مال مردم حرامه. خب مقصدی که داره همون بحث قبح و مفسده است، مقصدی که داره تصرف در مال مردم. چرا تصرف در مال مردم مقصده داره دیگه؟
در مال مردم اگر به
نیزه دیگه اصلی
باشه
به قربانن
باشه
مقصده
داره، اگر نباشه
خب به همه از اون میشه، به همه از اون میشه که گفتن این هندوانه های قصدی رو چرا میخوری؟ گفت من به نیت قصدش نمیخورم، برای خاصیتش دارم میخورم. نه همونشه، اگر تصرف در مال مردم قبیه خبه نیت میخواد باشه دیگه، تصرف در مال مردم مفسده داره. رضایت که نه، بدون رضایت شما نیبا رضایت، رضایتی نیست اینجا، جاهل رضایت طرف نیست. کلمه عدوان ما کاری نداریم، باز شما میده توی عناوین جنبی، نه کلمه قصد کار داریم نه کلمه عدوان کار داریم، تصرف در مال غیر به غیر اذنه، این منبع مفاسد دیگه. مثلا شما نمیدانید خوردن شراب است، برای کسی که نمیدانه، کسی که شراب میخوره نمیدانه، آثار شراب که از بین نمیره، این هم تصرف در این هم رفعه، این مقام حکم ظاهریست، رفعه حکم ظاهریست نه حکم واقعی، بس اون در حکم واقعیه، رفتی شما حکم ظاهری. دقت کنید ها،
کذب
مولی و کذب مقیش عناوین ثانویه،
این خودش میاره محضی مقصد
در واقعی، اونجا عناوین ثانویه است، اما ما کار بلوان ثانویه نداریم، ما تصور به واسطه
واقعی کذب مونجی را میداریم.
بسیار خوب، عناوین ثانویه است، شما میگه کذب مونجی عنوان ثانویه،
مقصد و مصلحت.
خب اجازه بدید آقا، اجازه بدید، عناوین ثانویه بحث ما نیست. نتیجه این میشود این لباسی را که از بازار خریده و پول حلال طیب طاهر داده، این واقعا سرقت بوده، این نمیداند، این تصرف در مال مردم هست و مصداق لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، حتما در اون حدیث وارده، اون تا این نمیدانه، مثل شرابخوری که نمیدانه شرابه، بشرات چه ورقی داره؟ این مثل اجتنبوه لعلکم تفلحون، این امر اجتنبوه، این هم لای هل احدن هم یتصرف فی مال غیره الا به اذنه، این هم بدون اذن که نیست، بدون اذنه. حالا عرض من این است، این عبد در این مفسده افتاده، چه نماز بخواند چه نخواند. آیا اگر در اینجا مولا امر به صلات بکنند به خاطر اون مصالحی که صلات دارد، این کار خلاف کرده؟ چه کار خلاف کرده؟ چون امر کرده به تصرف، این تصرف علی کل حال حاصله، این تصرف تا آخر عمر این لباس تن این است و این تا لباس پاره بشود می پوشد، این که علی کل حال افتاده توش. حالا خداوند یاد امر صلات از اینم برداره، صلاتی هم که میخواند تا آخر عمر باطل باشه، این چه تأثیری داره امر صلاتو بگذارد یا برداره؟ در چنین جایی چه مانعی هست عقلا از امر مولا؟ نتیجه این شد ما میگیم مذهب دوم او حق به حکم عقل به نظر میرسد تا مذهب اول، کلام کفایه تمایل نشان میدهد به مذهب اول، تصریح نکرده ولی تمایل داره. اما ما میگیم دلیلی نیاورده ایشون بر این بحثش، ادعاست، و اگر حکم عقل را بسنجیم ما فکر میکنیم دومی او حق باشد حکم عقل. این چهارمین نکته بود که در کلام کفایه ما دیروز گفتیم و واقعا مجمل گفته شده بود، تبیین شده امروز انشاءالله الرحمن روشن شد. تا به حال چند تا مقدمه ذکر کردیم؟ 9 تا. یه دهمی هم ما بگیم، تلک عشرتون کاملا، این دهم رو مرحوم آخوند ندارد، مرحوم محقق نائینی در عجد و تقریرات داره، یه مقدمه عاشر مختصر روشنی است. ایشون عاشر قرار نداده ولی خب ما از وسط حرفایشون انتخاب داریم. و هم این است که نزاع اجتماع امر و نهی هل یتوقف بر قول به تبعیت احکام للمصالح و المفاسد اولا یتوقف، همین که الان اشاره کردیم، به جنبه دیگرش اشاره کردیم. یعنی خلاصه حتما کسی که وارد بحث اجتماع امر و نهی میشه و این نزاع رو میکند باید قائل به مصالح و مفاسد باشه. اشاعره که منکر مصالح و مفاسدن حق به این نزاع را ندارن یا دارن؟ چرا ثمره در بعضی از همین بحثایی که الان ذکر کردیم ظاهر میشود، اشکال به مرحوم آخوند دیگران شده. خیلی خوب، حالا میخوام ببینیم آیا واقعا عیب کار اجتماع امر نهی اونه یا عیب دیگری داره. همینجا که بینه الان مسائل و مفاسد از کار میفته، همین بس مطرح میشه. مرحوم محقق نائینی جمله فرموده و اون جمله صحیح است، میگه نزاع اجتماع امر نهی لا یبتنی علی هذا. اساس نزاع دو چیز دیگره، یکی تضاد احکام، آیا احکام خمسه متضادن یا نه، شما قائل به مصلحت باشی یا نباشی، احکام خمسه متضادن یا نه، وجوب و حرمت متضاد است یا متضاد نیست. تضاد احکام ربطی ندارد به مسئله چی؟ مصالح و مفاسد. اشعری هم قائل به تضاد احکام باید بشه، وجوب و حرمت با هم نمیسازه. یه پایه مسئله تضاد احکام که میبینیم مرحوم آخوندم چهار پایه برای مسئله ذکر کرده، اولش همین تضاد احکام که بد میرسه انشاءالله. و اما پایه دوم، آیا ترکیب این عناوین در خارج اتحادیست یا انضمامی؟ یعنی صلات و قصر که در خارج با هم ترکیب شدن، ترکیب اتحادی یا یکی شدن، یا ترکیب انضمامی، اون دو چیز بغل همان متلازمند. ترکیب اینها ترکیب اتحادی است یا ترکیب اینها ترکیب انضمامی است. خب این ربطی به مسائل مفاسد نداره، این ربطی به این است که ترکیب قصد و صلات ترکیب اتحادی است یا ترکیب انضمامی است. احکام متضاد هستند، چه شما مسائل مفاسد بگید چه نگید، پایه نزاع هم بر همین دو محور دور میزند. نه تنها مرحوم محقق نائینی داره، مرحوم آخوند دیگران هم دارن پای نزاع این دو قرار دادن. حالا ما بپذیریم نپذیریم اون بعده. فعلا هازا چون محور اصلی نزاع یکی تضاد به احکام خمسه است و دیگری این که این عناوین در خارج ترکیبشون اتحادی است یا انضمامی است و این هم فرقی بین اشاعره و ادویه نداره، عدلیه هم همین تضاد میتونن بگن، عدلیه هم همین ترکیب رو میتونن بگن، اشاعره هم میتونن بگن، مصلحت و مفسده در این بحث نقشی ندارن. لا اثر الله نه مصالح و مفاسد قبلی قائل نیستن، میگن هر چیز شارع گفت حسن اون حسن میشه، حسن بعد از شرع لا حسن قبل از شرع، عدلیه حسن قبل از شرع رو میگن شارع تابع حسنه، اون میگه حسن تابع شارع. بس بله حسن قبل از شرع حسن بعد از شرع دمام دعوا در اینه، اونا قائل به حسن قبلی هستن که ناشی از حکم شرعه. نه انکار منشون اینه، یعنی انکار محاسن و مسائل و مفاسد قبل شرع. خب این مقدمه درسته، فرقی بین این دو تا نیست و حقم همینه. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که ما ده تا مقدمه رو باید سیر کنیم تا اینکه برسیم به مسئله. حالا خیلی خوب، حالا اینکه ما نمیخواهیم قضاوت کنیم، وارد ذل مقدمه بشویم، پایه رو امروز بگذاریم در این باقی مونده وقت و انشاءالله هفته آینده هم وارد میشیم اگر ما بتوانیم تا ماه رمضان بحث اجتماع امر و نهی تمام کنیم که علی الظاهر والله العالم نمیتوانیم، شاید تنبیهاتش بمونه برای بعد از ماه رمضان که میدانید امسال انشاءالله بعد از ماه رمضان یه ماه درس هست انشاءالله که به یک جایی باید برسد، برنامه حوزه هم همین. به هر صورت حالا خوشبختانشون بعد از ماه رمضان هم یه ماه مبارسه انشاءالله داریم، امسال بحث رو به یه جایی میرسیم. و هم بریم سراغ اقوال در مسئله، وارد ذل مقدمه بشیم اقوال در مسئله. اقوال در مسئله قبلش دو قوله، قول قائلین به امتناعه، قول قائلین به اجتماعه، منتها نسب الى المشهور الامتناع و غیر مشهور اجتماع. آیا واقعا مشهور غالب امتناع بهشون نسبت داد؟ متأخرین خیلی هاشون اجتماعی شدن ولی از مشهور فقها ها نقل میکنن امتناع. در اینجا یه نکته ای از من این نکته رو باید امروز بگم و این از مرحوم آقای بروجردی در این تقریرات صلاتشون که عرض کردم منکر این نسبت است. میگه این نسبت به مشهور که گفتن مشهور امتناعی هستن این درست نیست. از کجا پیدا شده این نسبت به مشهور؟ میفرمایند از اینجا پیدا شده که اون قائل به فساد صلات در دار مقصوبه، فساد صلات در دار قصبی. میدونید در دار قصبی صلات فاسده و مشهور فقها قائل به فساد شده. حالا آیا در زمان ائمه این مسئله مطرح بوده نبوده چه بوده؟ این یه مسئله است که باید بعداً از نظر فقهی هم خود بهش صحبت کنیم در بارش. علمای اهل سنت متفقن که صلات در دار قصبی اشکال نداره، فتوا دادن صحت صلات. میان شیعه مشهور فساده، اجماع هم نیست مرحوم آقای بروجردی در همین جا از خلاف شیخ طوسی مسئله را نقل میکنه که شیخ طوسی در خلاف فتوا داده است به فساد، اما استدلال به اجماع نمیکنه، با اینکه شیخ طوسی غالبا میگه دلیلنا اجماع الفرقه و اخباره، دلیلنا اجماع الفرقه و اخباره. شیخ طوسی در مسئله صلات در مکان قصبی و بطلان آن نه به اجماع الفرقه استدلال میکنه اخبار خود به این عجیبه، معلوم میشه نه اجماعی بوده است و نه اخباری بوده در مسئله بطلان صلات در دار قصبی. میره سراغ استدلالات عقلی و ذهن اون صاحب شیخ میخورد به همون چیزی که امروز ما همونجا هستیم، ما میگیم نمیشه قصد قلدت کرد به صلات در دار قصبی، اونم چسبیده به همین ذهن صاحب شیخ رفته روی همین مسئله عدم امکان قصد قلدت به صلات در دار قصبی. به هر صورت منظور این جمله است که ایشان میفرماید این نسبتی که مشهور دادن درست نیست. چرا؟ چون مشهور قائل به فساد صلاتن، فساد صلات زائده امتناع اجتماع امر نهی نیست. بسیارن کسانی که ممکن است اجتماعی باشن فسادم بگن، خود ایشون میگه ما اجتماعی هستیم، اجتماع امر نهی قائل فساد صلات در دار قصبی دارم میگی که دیروز شهر دادن کلامیشون. شما خیال کردی هر کسی قائل به فساد صلات در دار قصبی شد حتما امتناعی بوده، و چون مشهور فتوا به فساد دادن مشهور امتناعی هم نه، مشهور فتوا به فساد دادن ولی ممکنه اجتماعی هم باشن، در عین اجتماعی بودن صلات در دار قصبی فاسد بودن، خود ما اجتماعی ممکنه باشیم صلات در دار قصبی فاسد بدانیم. فعلا هازا، این مطلب مهمه که این نسبت به مشهور کار مشکلی هست. مشهور کتاب اصولی ندارن که تو کتاب اصولشون پیدا کنی فقهشونی، فقه مشهور هم همش فتاواست، یعنی قدمای اصحاب فتاواست، استدلال نداری. فتاواشون هم که در دستی میگه صلات در دار قصبی باطل، از این شما قول امتناع میتوانی درست کنی؟ نه، شاید اجتماعی بودن در این حال صلات و فاسد میدانن. پس مسئله ذات قوله نه هست، اما ادعای شهرت در آن کار مشکلی هست. ادله انشاءالله روزشان به مطرح میکنی.